بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين خداوند مهربان دو نوع حقوق در عهده مردم قرار داده، این دو نوع حقوق از زمان حضرت آدم علیه السلام شروع شده و با زیاد شدن جمعیت و نیاز مردم اضافه شده و انبیاء الهی دنبال هم اعلام کردن تا زمانی که نوبت نبوت به پیغمبر عظیم الشأن اسلام رسید در سفر پایانی پیغمبر به حج و برگشتشون به مدینه در هنگام معرفی امیرالمؤمنین به ولایت، حکومت، امامت تقریبا پرونده هر دو حقوق رو کامل و جامع و تمام کرد. البته امامان بعد از امیرالمؤمنین به خاطر نیازهای جدیدی که پیش می اومد روایات و احادیثی رو از خود به یادگار گذاشتن که این روایات و احادیث هم به فهم آیات قرآن و فرمایشات پیغمبر و انبیا کمک می‌داد و بعد از غیبت امام دوازدهم باب با عظمت اجتهاد رو به روی دانشمندان بزرگ شیعه باز کرد، به صورتی که شیعه تا امروز برخلاف مکتب‌های غیر شیعه به راحتی میتونه پاسخ پرسش‌های عقلی، فقهی، اخلاقی و انسانی مردم رو اعلام بکنه، به خصوص در این روزگار که روابط در دنیا خیلی با هم نزدیک شده و مسائل جدیدی پیش اومده، مثل بانک‌ها، بیمه‌ها، کشتارگاه‌های صنعتی، شرکت‌ها، سفرهای خارجی، روابط با غیر مسلمان ها و دیگر از امور که فقهای بزرگ شیعه میتونن با تکیه بر آیات قرآن و روایات احکام مسائل جدید رو به دست بیارن و به مردم ارائه کنن که مردم معطل وظیفه شرعی نباشن، یعنی در هیچ زمینه ای از زمینه‌های زندگی برای انسان فرهنگ اهل بیت بن‌بست نداره، ولی فرهنگ‌های دیگری که اسم اسلام رو یدک می‌کشند در خیلی از مسائل دوچار بن‌بستن. من اگه بخوام نمونه‌های از بن‌بست‌های اونها رو براتون بگم یه مقدار طولانیه، یکیشو میگم که به ریشه دار شدن و استحکام اعتقاد شما به فرهنگ اهل بیت کمک کنم. انگلستان در لندن منبر می رفتم دهه آخر ماه سفر، ساعت غیر منبر من یه سخنران مصری منبر می رفت برای شیعیان عرب زبان. من یه روز در سخنرانی اون گوینده عرب زبان شرکت کردم. البته شیعیان عرب زبان تقریبا 90% عراقی بودن، شاید 10% هم یمنی بودن و از مناطق جنوب عربستان که اصالتاً شیعه بودن، ولی از اینکه سخنران جلسه یه عرب مصری بود، من تعجب کردم، فکرم نمی کردم که در مصر شیعه اثناعشری باشه، عالمم باشه، سخنران جلسه مذهبی باشه و دهه آخر ماه سفرم سخنرانی کنه. پایان منبر به قول خودمون ایرانی ها روزه خوند، خوبم روزه خوند. وقتی سخنرانیش تموم شد اومد از منبر پایین، من اومدم باش دست دادم، احوال پرسی کردم و یه کناری کنارش نشستم، گفتم منم سخنرانم، شیعم و تو همین سالون در فلان ساعت برای برادران ایرانی و خواهرانم سخنرانی میکنم. سوال کردم، گفتن شما اهل مصری، شما شیعی؟ گفت شیعم. گفتم از سخنرانیتون پیدا بود، از روزه خوندنتون پیدا بود، اما اینکه میپرسم میخوام ببینم شما پدر مادرت هم شیعه بوده، در یه خاندان شیعه به دنیا اومدی؟ گفت نه، من خودم هم تا 10 سال پیش اهل تسنن بودم. گفتم با خوندن کتابای ما شیعه شدیم. چون میدونستم یکی از دانشمندان الازهر مصر که الان مقالهشو دارم، حدود 40 سال پیش این مقاله به دست من رسید، درباره علمای شیعه نوشته بود. یه جملهش این بود، نوشته بود که از شیعتو تکتبون لباب، علمای شیعه مغز نویسن. از کجا این جمله رو نوشته بود؟ معلوم شد که یکی از دانشمندان شیعه که اصالتاً اهل کشمیر هند بوده اما اومده بوده ایران، این از ایران رفته بود مصر، یک کتاب فروشی باز کرده بود، یه تعداد کتابای علمای بزرگ شیعه رو اونجا چاپ کرده بود، از جمله کتاب با عظمت وسائل و مستدرک الوسائل رو، و این کتابا رو به چهره های برجسته دانشگاه الازهر هدیه کرده بود و به خصوص تفسیر بسیار ارزشمند مجمع البیان رو. اگر کسی این کتابای شیعه رو خبر نداشته باشه نمیدونه شیعه یعنی چی، نمیدونه فرهنگ اهل بیت یعنی چی. علم البته در مسائل انسانی و اخلاقی و عقلی و فکری و خانوادگی و اجتماعی و معنوی در شیعه موج میزنه، یعنی فوق این علوم در عالم وجود نداره. من از باب گزارش فقط به شما میگم، این رو خدا از قلبم خبر داره، نه از باب تعریف، فقط از باب گزارش. این داستان مال یه سفر دیگر انگلستانم. یه روزی بعد از منبر انگلستان نشسته بودم تو همون سالن منبر، مردم رفته بودن، یا آقایی که زبان فارسی رو نسبتاً خوب حرف میزد اومد کنار دست من، خیلی مؤدبانه سلام کرد، احترام کرد، به من گفتش که عرفان اسلامی که 15 جلد نوشته شماست. گفتم خدا توفیق نوشتنشو به من داده. گفت این کتاب رو کسی به من هدیه کرد، جلد 4 و 5 به عنوان بهترین رشته علوم انسانی، اخلاقی، تربیتی من در دانشگاه آکسفورد انگلستان برای دانشجویانم جزوه به انگلیسی تدریس میکنم. خیلی هم مورد استقبال دانشجویانم واقع شده، چون تو سایت ها تبلیغ سخنرانی شما رو دیدم، گفتم بیام ببینم این اسمی که من تو سایت دیدم و رو اون کتاب دیدم خود شمایی یا شما یک کس دیگه هستی؟ گفتم نه من خودم هستم. گفت مکتب اهل بیت خیلی مکتب عجیبیه، خیلی مکتب شگفت‌آوریه، 1500 سال پیش اینا در تمام مسائل سنگ تموم گذاشتن، نداره جهان این مسائلو، این مطالب. گفت من تا 10 سال پیش اهل سنت بودم و دادستان دادگستری بودم، حقوقم هم حقوق خوبی بود. یه روز نشسته بودم، یه مسیحی، چون مصر مسیحی زیاد داره قاهره، یه مسیحی جوان با خانومش اومد تو اتاق من، گوه های دادستان طلاق میخوام. گوه مسیحی هم طلاق ندارن الا به یه شرط، شرط طلاق اینه که زن با داشتن شوهر با مرد بیگانه ای خائنانه ارتباط برقرار کرده باشه. گفت من در اون زن ارتباط خائنانه حس نکردم. میگن آدم حس شیشم داره، گاهی حس شیشم هدایت میکنه آدمو. میگن گو من اصلا چنین حسی نکردم، چون این خانوم اصلا سراپا ادب بود، وقار بود، سنگینی بود، جلفی نداشت. نشانه های این که با مرد بیگانه رابطه برقرار کرده باشه رو نداشت. گفت به مردش گفتم چند دقیقه بیرون تشریف داشته باش. مرد رفت بیرون. فقط یه بار از این زن سوال کردم، شما با بیگانه ارتباط داشتین؟ اشکش ریخت. زن مسیحی. گفت من اهل خیانت نبودم و نیستم و نخواهم بود. نه حالا که شوهر دارم. اگه شوهرم نداشتم، من دامن آلوده نداشتم، ندارم، نخواهم داشت. شوهرشو صدا کردم. گفتم به نظرم نمیاد، بلکه یقین دارم که خانوم شما به شما خیانت نکرده و من مجوز طلاق نمیدم. و وقتی اینو به شوهرش گفتم، اینو کاملا توجه کنید، برگشت شوهره به من گفتش که آقای دادستان، من دین شما اسلام نیست؟ گفتم چرا؟ گفت دین شما از ما مسیحی ها در طلاق دادن زن خیلی شلتر و بیمزه تر و بیمایه تره، اینم دین شما دارین؟ گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه من در قوانین شما خبر شدم مرد این حقو داره به زنش بگه در یه جلسه بی علت بدون دلیل انت طالقون ثلاثه، تو سه طلاقی، تموم، پیوند مرد و زن میبره. بهش گفتم من الان دلیلی برای طلاق دادن زن تو ندارم، شما بفرم. به من گفتش که این زن و شوهر رفتن. من همین جوری ماتم برد که یه مسیحی چه جور منو محکوم کرد. این چه دینیه که از مسیحیت سوستره، بیپایه تره، و زن در دین ما چقدر مظلومه که با یه جمله عربی انت طالقون ثلاثه یا ثلاث، پیوند 30-40 سالش با داشتن 4 تا 3 تا بچه میبره و باید بره. یعنی چه؟ این واقعا حکم خدا و پیغمبر یا بلایی سر ما آوردن؟ گر رفتم سراغ کتابای شیعه ببینم اونا چی میگن، ببینم امام صادق، امام باقر چی میگه. گو کتابای شیعه رو ورق زدم. و ما خیلی کتاب داریم، ما تهذیب داریم، استبصار داریم، فروع کافی داریم، خلاف شیخ طوسی رو داریم که بالای 100,000 مسئله توشه، ما وسائل و شیعه رو داریم، ما کتاب با عظمتی مثل جامع و احادیث شیعه رو داریم، ما کتاب مستدرک رو داریم، ما کتابای فراوان فقهی داریم. گفت من رفتم دنبال کتابای شیعه، دیدم امام صادق و امام باقر میگن طلاق، اونم سه تا طلاق در یک مجلس باطله. صد دفعه هم که شوهر بگه انت طالقون انت طالقون سلاس، باطله. زن زن مرده. اگه بره شوهر کنه، اون شوهر دوم شوهرش نیست، هنوز زن مرد اوله. اون ازدواج صورت نگرفته، ارتباط با اون شوهر دوم حرام، بچه هم حرام زادن. بعدم طلاق بدون شاهد عادل باطله، باید دو شاهد عادل طلاق و گوش بدن. باید زن هنگام طلاق در عادت ماهیانه نباشه. بعدم مهر زن در طلاق باید ضمانت پرداخت داشته باشه. بعدم طلاق باید ابتداءً با موافقت طلاق رجعی باشه، بتونن به هم برگردن. دیدم طلاقی که ائمه شیعه گفتن عقلیه، اخلاقیه، انسانیه، قرآنیه. شیعه شدم. دادگستری فهمید منو خواستن، گفتن از امروز حق سر کار اومدن نداری، حقوق بازنشستگی هم نداری، حقوقم رو قطع کردن، بیرونم کردن. یه تعداد شیعه محدود مصر داشت، رفتم سراغ اونا، کمم هست. گفتم داستان من اینجوری شد، یه زن و مرد مسیحی باعث شدم من شیعه شدم، اینجوری هم باعث شدم. گفتم مشکل اینه، ما رمزونا برای ما بی منبر برو، محرم سفرم بی برای ما منبر برو، مطالعه کن، برای ما روزم بخون، ما گریه میکنیم. گفت من محرم سفر، به من میگفت، ما رمزونا برای اونا منبر میرفتم، از برکت ابی عبدالله پولی که به هم میدادن از حقوق دادگستری بیشتر بود. گفت الان انگلیس دعوتم کردم. گفت خیلی زندگیم بهتر شده. فرهنگ شیعه رو باید مطالعه کرد. شیعه باید فرهنگ خودشو مطالعه کنه، شیعه باید فرهنگ خودشو درک بکنه، شیعه باید بدون فرهنگی بالاتر از فرهنگ خودش تو کره زمین نیست، شیعه باید بدون این حقوق اقلیت‌هایی که دم ازش میزنن بالاتر از حقوق اقلیت‌ها در عالم مثل حقوق اقلیت‌های شیعه وجود نداره. کتاباش هم نوشته شده. پروردگار برای نظام دادن زندگی دو نوع حقوق مقرر کرده، بخش عمده از این دو نوع حقوق عمل کردنش واجبه، ترکش حرامه. اونایی که عمل کردنش واجبه سبب بهش رفتن و سبب اصلاح کار تو دنیاست، اونایی که ترکش حرامه اگر ترک بشه اون حقوق سبب دوزخه و اگر ترک بشه سبب فساد در زندگی دنیاست. یه مرحله حقوق، حقوق خودش، حق الله، حقوق الله ما رو خلق کرد، مالک ماست، رب ماست، مولای ماست، آفریدگار ماست، رزاق ماست، به وجود آورنده ماست، محیی ماست، میراننده ماست، انتقال دهنده ما به آخرت. هر نفسی که می کشیم به اذن اوست، زنده بودنمون لحظه به لحظه به اجازه اوست، به ما حق داره، ما حقشو باید ادا کنیم. اگر دلیلی دارید که خدا هیچ حقی به ما نداره، هیچ، اصلا هیچ پیوندی بین ما و اونیست، عیبی نداره، تا فرد شب برای من بنویس. من از اون روحانیای شیعه عصبانی نیستم، اکورم در نمیرم، فقط تابع دلیلم. فقط دلیل برای من خیلی با ارزشه و دلیل خیلی با ارزشه. به پیغمبرم همین دستور رو خدا داده، همین دستور که به تمام اونایی که باهات بحث دارن اجازه بده حرفشونو بزنن، حتی مشرکین، منافقین، کافران، دشمنان، مردم، همه بیان تو مسجد، را بده تو مسجد، بیان بشینن حرفشونو بزنن، بعد بهشون بگو فعتو برهانکم، معرفتون حاضرم قبول بکنم، دلیل بیار. مثلا میاین تو مسجد میگین یا رسول الله عالم خدا نداره، گوش بده حرفشون. پیغمبر از کورم در نمیرم، عصبانی هم نمیشون، حالا دلش میخواد بگه عالم خدا نداره، با حرفه به ظرفشو بزنه. بعد از این که حرفش تموم شد بگو حالا دلیل بیار برای حرفت، این که حرفه، دلیل عقلی بیار، دلیل علمی بیار که عالم خدا نداره منم قبول میکنم. اما شما تا روز قیامت بیشینی بگردی نه دلیل عقلی، نه علمی، نه فلسفی، نه عرفانی، نه ریاضی پیدا نمیشه بر این که عالم خدا نداره. به شما جوونا سفارش میکنم یه دونه کتاب فقط، اگرم نیست تو اینترنت ببینید، اثبات وجود خدا. 40 دانشمند این کتاب نوشته شده به وسیله اونها، یه دونشون مسلمونه، یه دونش. 39 مسیحی و بیدینن، 40 انقدر زیبا با دلیل ریاضی، شیمی، طبیعی، فیزیک، دلایل عالمی، فلسفی، عقلی اثبات کردن عالم خدا داره. اینو بخونید، نمیگم قرآنو بخونید که 2000 آیه درباره خدا داره، نمیگم اصول کافی رو بخونید که چند صد روایت مستدل درباره خدا داره، اثبات خدا، نه. نمیگم نهج البلاغه امیرالمومنین رو بخونید، نه، همین کتابو بخونید که 39 بیدین نوشتن. یه دونه فقط مسلمون توش مقاله ده. یه دونه. دلیل خیلی چیز خوبی. خیلی عالی دلیل. خیلی. یه مسئله متینه، یه مسئله استواریه، یه مسئله واقعیه. تمام حقایق متکیه به دلیله. ما برای اثبات حقانیت دینمون دلیل داریم، هرچی دلتون بخواد، نه فقط از قرآن. این علامه هلی ما که قرن هفتم بوده، زمان حمله مغول به ایران، ایشون در هله زندگی میکرده. با ماشین که میرین کربلا، از نزدیک هله رد میشین. ایشون یک کتاب داره در اثبات ولایت و وصی بودن و خلافت امیرالمؤمنین. دلیل میاره که بعد مرگ پیغمبر خلیفه واقعی و جانشین واقعی علیه. چند تا دلیل؟ 2000 تا. اسم کتاب الفینه. الف یعنی 1000، الفین یعنی 2000. در این 2000 دلیل چند تا آیه قرآن رو برده؟ هیچ. یه دونم نده. چند تا روایت رو برده؟ هیچ. تمام دلائل عقلی و علمیه. یعنی مات میکنه مخالف. این چه دلیلی وجود داره که خدا به ما حق نداره؟ ما استقلال در چی داریم؟ ما در زاییده شدن مستقل بودیم، ما الان در زنده بودنمون مستقلیم، ما در مردنمون مستقلیم، ما در گذر عمرمون مستقلیم، ما در پلک به هم زدنمون مستقلیم، ما در هضم غذا مستقلیم. همه چیمون دست خداست. خدا به ما حق داره یا نداره؟ خب ما حقشو باید ادا بکنیم یا نکنیم؟ بالاخره با خدا باید چیکار کنیم برادران، خانوما، خواهرا؟ چیکار باید بکنیم با خدا؟ اگه پروردگار به بعضی از شما خواهر را گفت حجاب، به بعضی و بعضیاتون که حجاب دارین، به بعضیاتون، اگر در قرآن با محبت به شما گفت حجاب، گفت من خلقتون کردم، من به دنیا آوردمتون، من زیبایی بهتون دادم، من موی زیبا دادم، من قامت زیبا دادم، من نمیخوام نامحرم مزاحمتون بشه، من نمیخوام شخصیتتونو در جامعه بکوبن، خودتونو بپوشونین، تحریک‌آمیز بیرون نرین، با این خدا باید چیکار بکنی؟ بگیم به تو چه؟ چی کاره مایی؟ نه، اینو تا فرد و شب برای من بینی بیستیم. من تابع دلیلم. من آخوند عصبانی شیعه نیستم. من خیلی آدم نرمیم. شما به من بینی بیست به این دلیل. من به پروردگار میگم حجاب من، عفت من، پاک دامنی من به تو چه؟ نمیخوام. دلم میخواد هر چی نامحرم تو تهرون منو ببینه. دلم میخواد روزی 100 تا متلک به من بگن. اصلا به تو خدا چه؟ تو چی کار به زندگی من، تو چی کاره منی؟ و همینجور ما مردو به خدا بگیم من دلم میخواد حروم بخورم، دلم میخواد عرق بخورم، دلم میخواد نماز نخونم، دلم میخواد ربا بخورم، دلم میخواد مثل بعضی ها یه 3 میلیارد، 4 میلیارد، 10 میلیارد، 20 میلیارد روز روشن بدوزم از مال این ملت مظلوم. تو در قرآن گفتی حرومه، به تو چی کاره منی؟ اینو دلیل بیارین. دلیل که چیز خوبیه، منم که دارم دعوت به یه مسئله علمی و عقلی میکنم، میگم آقا دلیل بیار. دلیل که چیز بدی نه، دلیل خیلی خوبه، استدلال خیلی خوبه. تو جوان عزیزم یه دلیل بیار که بشه به خدا بگی به تو چه که به من میگی صبح تو دوشک گرمت بلند شو برو با آب سرد وضو بگی بیا دو رکعت نماز بخون، به تو چه که دخالت تو کار من میکن، تو چی کاری منی؟ اینو با دلیل بگو. خوبه که ها، خدا رو قانع کن به من چی کار داری. من که 4 شب دیگه مهمون شما میرم. خود پروردگار رو قانع کن، هم در دنیا و هم در آخرت. اینجوری خیلی خوبه با خدا بحث بکنیم، قشنگ خدا هم گوش میده و نمیزنه تمون. آخه بعضی ها تا 2 کلمه حرف برخلافشون میزنی یه مش میزنن تو گیجگامون، ماری میندازن تو جوب، یا یه لگد میزنن به پهلومون موری میندازن تو بیمارستان، یا 2 مش میزنن تو دهنمون 6 دندونامونو پیاده میکنن. اما حالا شما بیشین به خدا بگو قبولت ندارم، انبیا تو قبول ندارم، قرآن تو قبول ندارم، امام حسین رو قبول ندارم، یه تلنگرم بهت نمیزن. اما میگه قبول نداری؟ خب فعتو برهانکم، دلیل تو بیار. برای به چه دلیل قبول ندی؟ خدا رو قانع کن که هم دنیا گیر نیفتی هم آخر. خیلی خوب آدم بتونه خدا رو قانع کنه. با من توی تفسیر قرآن میخوندم، خیلی زیبا بود برام، خیلی این خدا رو قانع کردن خیلی چیز قشنگی. توی تفسیر قرآن یه عرب بی سوادی، حال نمیدونم کی نقل کرده بود، توی بیابونی نشسته بود رو خاک، زانوهاشو بغل گرفته بود، زار زار گریه میکرد، میگفتش که خدایا تو بنده گناهکار مثل من زیاد میتونی پیدا کن، زیاد 10 تا 100 تا 1000 تا 1 میلیون، اما من خدایی که بیامرز منو مثل تو پیدا نمیتونم بکنم. همین تو یکی هستی، اگه میخوای منو قبول نکنی من پیش کدوم خدا برم؟ نیستش که. پس منو بیامرز، من پیش کدوم خدا برم؟ نیست که. ببینید این قانع کردن خداست با محبت، با لطافت. یعنی اینجا دیگه خدا میگه بنده من راست میگه، من گناهکار مثل تو 100 میلیون دارم، اما تو مثل من هیچ گیرو نداری. پیش بیرون. رو همین ملاکه که موسی میگه من در کوه طور یه بار تو مناجاتم گفتم بذار چند تو اسم خدا رو ببرم، گفتم که یا ارحم الراحمین، جواب اومد لبیک، یا دلیل المتحیرین لبیک، یا حبیب قلوب الصادقین لبیک. یه 7-8 تو اسم خدا رو بردم، هر کدومو گفتم یه بار جواب داد لبیک، تا گفتم یا اله العاصین، ای خدای گناهکاران، 3 بار جواب اومد لبیک لبیک لبیک. گفتم خدایا من هر اسم تو رو بردم یه بار جوابمو دادی، چرا گفتم ای خدای گناهکاران 3 بار جواب دادی؟ خطاب رسید موسی، همه خوبان عالم به خوبیاشون دلشون خوشه، گناهکار دلش فقط به من خوشه، اون حقشه که من 3 بار جواب بدم، برو بهشون مژده بده بگم بیاین من شما رو قبول میکنم، من شما رو میبخشم. عاطفی با خدا حرف بزنید، با دلیل با خدا حرف بزنید. خب حقوق الله و حقوق الناس، حقوق الناس رو هم خود پروردگار قرار داده. حالا در جلسه بعد یه چند تا حقوق الله، یه تعدادی از حقوق الناس رو که من یادداشت کردم، قوغا کردن اهل بیت و قرآن در حقوق الناس، که فقط حقوق مالی هم نیست، یه چیزای عجیبیه حقوق الناس، بند دل آدمو پاره میکنه این روایات حقوق الناس. اینو براتون خدا لطف بکنه عرض میکنم که با عنایت پروردگار مجلس خیلی برامون سودمند بشه، با منفعت بشه، یه راهگشایی برای دنیا و آخرتمون بشه. من نمیدونم، البته تو کتابام نوشتن، من همین امروز بعد از ظهر تو 6-7 مدرک دیدم، اما علتشو نمیدونم. ابی عبدالله اول صبح فقط یه نفر رو یه مقدار با محبت بهش گفت نه، نمیخواست جدی بهش بگه نه، با محبت اول صبح، اونم حور بود. وقتی به حضرت گفت یبن رسول الله، من تو این 72 نفر از همه دیرتر اومدم، باید از همه زودتر برم، به من اجازه بدین. میگم امام خود با محبت میخواست معطلش کنه. یه جواب عجیبی بهش داد، نمیدونم شما با این جواب چی کار میخواین بکنه. فرمودن تو مهمان ما، حسین جان خودت مهمان این مردم نبود. این بچه های کوچیکت مهمون نبودن. این 18,000 نامه‌ای که برات نوشتن همه که دعوت به مهمونی کرده بودن، همه که نوشته بودن آبها جاریه، چشمها جاریه، باغها آباده. ما که تالا نشنیدیم مهمونو با شمشیر و نیزه و خنجر پذیرایی بکنن. بعدم به قمر بنی هاشم فرمود برادر هوا گرمه، معمولا از مهمون وارد با آب پذیرایی میکنن، ما که آب نداریم به هور بدیم. یه خود معطلش کرد، بعد بهش اجازه داد. حالا خیلی جالبه چقدر با ادب بود هور. از ابی عبدالله اجازه گرفت، یه خود فاصله گرفت. فاصله که گرفت به قمر بنی هاشم آهسته گفت من تا نرفتم میدان منو ببر پشت خیمه زینب کبری. من یه چند کلمه با دختر علی حرف بزنم. اما وقتی قاسم اومد پیش عمو، به عمو گفت عمو به من اجازه بدین برم، مصرن ابی عبدالله گو نمیشه. تا ابی عبدالله گو نمیشه قاسم نشست رو زمین، زانوشو بغل گرفت. نمیدونم بچه 13 ساله تو مجلس هست، 13 ساله مگه قدش چقدره؟ مگه هیکلش چقدره؟ زار زار گریه کرد. دید عمو که اجازه نمیده، دوید میان خیمه به مادرش گلایه کرد. چه مادری بود، به به. گو عزیز دلم برگرد پیش عمود، التماس کن. اومد پیش عمو، التماس کرد، عمو بغلش گرفت. چنین حادثه‌ای برای اکبرم پیش نیومد. تو این کتابایی که دیدم، مدارکی که دیدم نوشتن ابی عبدالله و قاسم از شدت گریه هر دو رو زمین افتادن. داستان میدان و اتفاقات میدان خیلی عجیبه. من تو این 50 سال منبرم کامل نتونستم بیان بکنم، از دستم بر نیومده. آخر کارو میگم، این بدن له شده زیر سم اسما رو با یه حالی ابی عبدالله کشید، اومد کنار بدن علی اکبر گذاشت، خودش وسط دوتا بدن نشست. وقتی زینب اومد دید گاهی صورت رو صورت اکبر میذاره، گاهی صورت رو صورت قاسم میذاره.